ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. من عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این چهارشنبه 9 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که وزیر دفاع ایران گفته که خلالی در سامانه‌های تولید موشک ایجاد نشده، اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد از انجام اقداماتی هدفمند علیه حکومت ایران خبر داده و وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته که مشکل رجیستری یا همون ثبت تلفن‌های آیفون در ایران حل شده. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت خللی در روند تولید سامانه‌های تولید موشک بر اثر حمله اخیر اسرائیل ایجاد نشده است. او ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران را هم رد کرد.
هیچ مشکلی برای ما در روند تولید سامانه‌های آفندی مثل موشک هیچ خللی ایجاد نشده.
جنگنده اومده داخل ایران صحت داره.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی که پس از نشست هیئت دولت صحبت می‌کرد، حمله اخیر اسرائیل را جسارت نامید و پاسخ ایران به آن را هم حتمی خواند. تصاویر ماهواره‌ای که از برخی پایگاه‌های راداری و تولید موشک ایران در خبرگزاری‌های مختلف از جمله رویترز و آسوشیتد پرس منتشر شده، وقوع آسیب به نقاطی از آنها را پس از حمله اخیر اسرائیل نشان می‌دهد. ایران میگوید در حمله اخیر اسرائیل 4 نفر نظامی و 1 نفر غیر نظامی کشته شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه شدید اللحنی با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی در ایران، اعلام کرد انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است. جمشید شارمهد که در دبی روبوده و به ایران منتقل شده بود، روز 7 آبان طبق اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام افساد فلرز از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی اعدام شد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبرو شده و آلمان به نشانه اعتراض سفیرش در ایران را برای مشورت فراخوانده است. پارلمان اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه این خبر داده که در حال بررسی اقدامات هدفمند و جدی علیه جمهوری اسلامی در پی اعدام آقای شارمهد است. در بیانیه پارلمان اروپا گفته شده که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند. خانواده جمشید شارمهد اتهامهای وارد شده به او را رد کردند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حل مشکل رجیستری یا ثبت تلفن‌های همراه آیفون در ایران با مصوبه هیئت دولت خبر داد. از سال 1401 ورود گوشی‌های آیفون به ایران ممنوع اعلام و گفته شد مدل‌های 14 به بالای این نوع گوشی امکان رجیستر یا ثبت شدن برای استفاده از شبکه تلفن همراه ایران را ندارند. این اقدام با انتقادهای زیادی از سوی کاربران و کارشناسان روبرو شد. با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده، اما همچنان گزارش‌هایی از ورود گوشی‌های آیفون به ایران به صورت قاچاق منتشر می‌شود. هیئت دولت ایران منصور بیجار که بلوچ و اهل سنت است را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد. سوابق آقای بیجار شامل معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، مدیر کلی دفتر فنی استانداری و معاونت امور عمرانی فرمانداری و مسئول نظام مهندسی خاش عنوان شده است. بعد از دولت موقت مهدی بازرگان، آقای بیجار نخستین بلوچ اهل سنت است که در حکومت جمهوری اسلامی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب می شود. و دولت آمریکا اعلام کرد که در ازای دریافت اطلاعاتی درباره انفجار بمب در هواپیمایی کوچک بر فراز پاناما در سال 1994 میلادی $5 میلیون پاداش می‌دهد. این هواپیما تابستان سال 1994 اندک زمانی پس از برخاستن از باند فرودگاهی در استان کلون پاناما منفجر شد و تمام 21 سرنشین آن که اغلب یهودی بودند همراه 3 آمریکایی کشته شدند. انفجار این هواپیما یک روز پس از انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا رخ داد و نهادهای اطلاعاتی آمریکا حزب الله لبنان را مسئول بمبگذاری در آن عنوان می‌کنند.
بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چند روز پس از حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای عنوان کردند که پایگاه موشکی سپاه پاسداران در شاهرود در جریان حملات آسیب جدی دیده که به طور بالقوه قابلیت‌های سپاه پاسداران برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد را محدود خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
چند روز پس از حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران، کارشناسان نظامی و رسانه‌های بین‌المللی همچنان در حال بررسی عکس‌های ماهواره‌ای از سایت‌های نظامی هدف قرار گرفته هستند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که در جریان حملات اسرائیل در روز شنبه، سامانه‌های پدافند هوایی مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی، پالایشگاه نفت آبادان در استان خوزستان و میدان گازی تنگه بیجار در استان ایلام مورد اصابت قرار گرفتند. این روزنامه با مقایسه عکس‌های ماهواره‌ای گرفته شده از قبل و بعد از حمله اخیر اسرائیل به ایران از سایت‌های نظامی این کشور نوشته که یک پایگاه سپاه پاسداران در شاهرود که گفته می‌شود محل تولید و پرتاب موشک‌های بالستیک است، آسیب دیده است. خبرگزاری رویترز هم با تایید این موضوع عنوان کرده که خسارات وارد شده به مرکز فضایی شاهرود پرسش‌های جدیدی در مورد حملات اسرائیل در بامداد شنبه مطرح می‌کند، چون یکی از اهداف آن تأسیسات نظامی اعلام نشده ایران بوده است. این خبرگزاری نوشته که حمله به پایگاه موشکی در شاهرود در این حال به طور بالقوه قابلیت‌های سپاه پاسداران برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد را محدود خواهد کرد. یکی از مهمترین جنگ‌افزارهای بازدارنده ایران در برابر اسرائیل است. البته روز چهارشنبه عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت که خللی در روند تولید سامانه‌های تولید موشک بر اثر حمله اخیر اسرائیل ایجاد نشده و او همچنین ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران را هم رد کرد.
هیچ مشکلی برای ما در روند تولید سامانه‌های آفندی مثل موشک هیچ خلل ایجاد نکرد.
آخه جنگنده اومده داخل ایران صحت داره.
جوزف برموت تحلیلگر داده‌های تصویری از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن به نیویورک تایمز گفته که طراحی تأسیسات شاهرود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آن برای تولید موشک‌های بالستیک با سوخت جامد استفاده می‌کند. آقای برموت اضافه کرده که تصاویر نشان می‌دهند که یک ساختمان بزرگ در مرکز فضایی شاهرود ویران شده و فقط بخش‌هایی از اسکلت آن باقی مانده. او همچنین اضافه کرد که در تصاویر مربوط به بعد از حمله اخیر اسرائیل می‌توان تعدادی خودرو را در اطراف تأسیسات شاهرود مشاهده کرد که به احتمال فراوان مقامات و ماموران مسئول بازرسی این خودروها را به این محل منتقل کردند. رویترز هم نوشته تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که سه ساختمان کوچک نیست که در جنوب سازه اصلی پایگاه شاهرود قرار دارند ظاهراً آسیب دیدند و اضافه کرده که ایران در ماه‌های اخیر در حال احداث ساختمان‌های جدیدی در این پایگاه بوده.
گزارشی بود از مهران کریمی. چند روز از حمله اسرائیل به مراکز نظامی ایران می‌گذرد و هنوز مشخص نیست که پاسخ احتمالی تهران به این حمله که در آن 4 افسر ارتش و 1 غیر نظامی کشته شد چه خواهد بود. در این باره گلناز اسفندیاری با گریگوری برو تحلیلگر ارشد مؤسسه یوریژیا در واشنگتن که ریسک‌های ژئوپلیتیک را بررسی می‌کند گفتگو کرده.
بله، واکنش اولیه ایران نسبت به حمله اسرائیل کم اهمیت نشان دادن این حمله بود. اظهار نظرهای اولیه خامنه ای نیز با احتیاط همراه بود. او تصمیم گیری درباره واکنش را به مقامات کشور واگذار کرد و خودش مستقیما واکنش خاصی نشان نداد. خامنه ای به نوعی مشخص کرد که این حمله کم اهمیت جلوه داده خواهد شد یا حداقل با تأخیر برخورد می شود. در پی این حمله واکنش فوری یا وعده انتقام جویی مانند آنچه پس از ترور هنیه دیده شد مشاهده نشد. با این حال در 24 ساعت گذشته اظهاراتی از فرمانده سپاه پاسداران، سردار سلامی و سایرین بیان شده که نشان می دهد واکنشی در نظر گرفته خواهد شد یا تمایل به واکنش وجود دارد. اینها فعلا بیشتر در حد حرف است.
آقای برو، ایران با گزینه‌های دشواری روبروست. اگه پاسخ بده این احتمال وجود داره که با حمله شدیدتری از سوی اسرائیل روبرو بشه و اگر پاسخ نده هم ممکنه به عنوان نشانه از ضعف تعبیر بشه. شما در این زمینه چی فکر می‌کنید؟
ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و به نظرم در همان تنگنای استراتژیکی قرار گرفته که پس از حمله موشکی ماه آوریل در آن بود، یعنی اختلاف عمده در قدرت نظامی متعارف با اسرائیل و آمریکا. این اختلاف قدرت نظامی از قبل هم به خوبی شناخته شده بود و پس از حمله اسرائیل در روز شنبه بیشتر هم به چشم می‌خورد. اکنون اسرائیل تابوی بمباران مستقیم ایران را شکسته است. این یک حمله کوچک و کنترل شده بود، اما باز هم اهمیت داشت. دارایی‌های اصلی ایران، سیستم‌های دفاع هوایی و تأسیسات تولید موشک بالستیک آن آسیب دیدند و ایران در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به چند روز گذشته قرار دارد. در مورد گزینه‌های ایران برای واکنش، گزینه‌های چندان رضایت بخشی در دسترس نیستند. یک حمله موشکی دیگر مانند آوریل و اکتبر احتمالاً تنها موجب تشدید واکنش اسرائیل خواهد شد و با تضعیف دفاع هوایی ایران در برابر حملات هوایی آسیب پذیری بیشتری دارد. در این حال گزینه‌های نامتقارن مانند خرابکاری یا جنگ سایبری تأثیرگذاری زیادی علیه اسرائیل ندارند و این نوع واکنش نسبت به حمله اسرائیل تناسب ندارد که تاکنون 5 نفر را کشته است. به نظر می‌رسد ایران احتمالاً منتظر خواهد ماند. احتمالاً اظهار نظرهایی درباره وعده انتقام، البته در زمانی و مکانی که خودشان تعیین می‌کنند، مطرح می‌شود.
میشه کمی هم درباره نقش آمریکا و تأثیر انتخابات اون کشور که تا چند روز دیگه برگزار میشه بر محاسبات ایران توضیح بدید؟
نقطه کلیدی همچنان انتخابات آمریکاست. موضع استراتژیک ایران به نتیجه انتخابات هفته آینده بستگی دارد. اگر هریس پیروز شود، انتظار می‌رود رویکرد دیپلماتیک‌تر و محدودکننده‌تری نسبت به رفتار اسرائیل اتخاذ شود که ممکن است ایران را به واکنش نمادین هدایت کند و فضای بیشتری برای دیپلماسی باقی بگذارد. اگر ترامپ پیروز شود یا به نظر برسد که ترامپ پیروز خواهد شد، چرا که ممکن است مشخص شدن نتیجه نهایی چند روز طول بکشد، این موضوع بر تصمیم گیری ایران تأثیر خواهد گذاشت، زیرا دولت ترامپ احتمالاً حمایت بیشتری از اسرائیل در سال 2025 به عمل خواهد آورد و تهدید حملات بیشتر اسرائیل افزایش می‌یابد، در حالی که فضای دیپلماسی کاهش می‌یابد. بنابراین در کوتاه مدت ایران احتمالاً منتظر خواهد ماند و نتیجه انتخابات آمریکا را مشاهده خواهد کرد. در این میان جنگ فعال در لبنان ادامه دارد. عملیات اسرائیل علیه حماس در غزه نیز همچنان در جریان است. ایران همچنان سعی در حفظ محور مقاومت دارد و بر حفظ ثبات داخلی تمرکز دارد که همچنان برای رهبری از خامنه‌ای گرفته تا دیگر مقامات اولویت اصلی است. این مسائل مهمی هستند که رهبری باید هنگام صدور واکنش تلافی جویانه علیه اسرائیل در نظر بگیرد. در مورد نقش ایالات متحده فکر نمی‌کنم آمریکا مستقیماً در این حملات شرکت داشته باشد، اما به یقین ایالات متحده همانطور که همیشه انجام می‌دهد اطلاعات خود را با اسرائیل به اشتراک گذاشته و در انتخاب اهداف با اسرائیل همکاری کرده است. گزارش‌های قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا نقش مهمی در انتخاب اهداف ایفا کرده و واکنش اسرائیل را محدود کرده تا تنها اهداف نظامی مورد حمله قرار گیرد و به اهداف هسته‌ای یا انرژی آسیب نرساند. این حمایت آمریکا تا اینجا بود. همچنین استقرار دارایی‌های دفاع هوایی آمریکا و نیروهای نظامی اضافه در منطقه. آمریکا همچنان نقشی را ایفا می‌کند که همیشه داشته است، یعنی حمایت از اسرائیل، در حالی که سعی در کنترل اقدامات اسرائیل دارد تا موجب تشدید بیشتر درگیری‌ها نشود. این وضعیت فعلی کنونی است.
گفتگوی گلناز اسفندیاری رو میشنیدید با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد مؤسسه یوریجیا در واشنگتن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در شمال نوار غزه اعتراض‌های ایالات متحده را در پی داشت. این در حالی است که اعتراض جامعه جهانی به مصوبه پارلمان اسرائیل مبنی بر ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل ادامه دارد. از سوی اسرائیل عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را باز هم گسترش داد. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، چه خبر از حمله اسرائیل به شمار نوار غزه که به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی انجامیده منتشر شده؟
بله، هومن، اینطور که گزارش شرکت میکنه که ساختمان مسکونی در منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفته که تا اون دست کم 93 نفر کشته شدن و 20 نفر از اونها کودک هستند. حمله ای که به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای متیو میلر هنوز اسرائیل دربارش توضیحی نداده، گفته که ایالات متحده داره این رو بررسی میکنه و با مقامات اسرائیلی در تماس است، اما گفته به طور مطمئن کودکانی که کشته شدن شماره از اونها کسایی هستن که آواره هستن از منطقه دیگه، از جنگ در منطقه دیگه فرار کردن. این همراه شده با تشدید درگیری ها در شمال اسرائیل، در شمال نوار غزه. البته اسرائیل گروه افراطی حماس رو متهم میکنه که از ساختمان های مسکونی، منطقه مسکونی و حتی بیمارستان ها برای پنهان شدن اعضاش، برای انبار تسلیحات و حتی برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده میکنه.
خب، ماجرای مصوبه پارلمان اسرائیل در ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی به کجا رسیده؟
خب این مصوبه پارلمان اسرائیل به خاطر این بود که تعداد زیادی از به گفته مقام اسرائیلی از کارمندان این آژانس با گروه افراطی حماس همکاری دارن، حتی در حمله 15 آوریل سال گذشته شرکت داشتن، اینطور که اسرائیل اونها رو متهم می‌کنه. اما مقام های آمریکایی، مقام های سازمان ملل متحد میگن در حال حاضر تنها ابزار رسوندن کمک های بشر دوستان و غیر نظامیان در نوار غزه هست این سازمان. و جیمز ادلر سخنگوی یونیسف گفته اگر این آژانس نتونه فعالیت کنه، یعنی به احتمال زیاد ما شاهد فروپاشی سامان انسانی در غزه هستیم و دیگه نمیشه کمک های انسانی رو رسوند به غیر نظامیانی که نیاز به کمک دارن در نوار غزه. این رو آقای گوترش در کل سازمان ملل متحد هم تکرار کرد. ایالات متحده هم به این مصوبه پارلمان اسرائیل اعتراض کرد. آقای متیو میلر در این باره گفت که این آژانس نقشی تعیین کننده در رسوندن کمک‌ها به فلسطینی‌ها در منطقه به ویژه در نوار غزه ایفا می‌کنه. گفته در شرط کنونی هیچ نهاد و هیچ کسی نیست که بتونه جایگزین این نهاد بشه برای کمک به فلسطینی‌ها در نوار غزه، و مسئله الان بسیار بحرانی هست اوضاع در نوار غزه، و این مصوبه به گفته مقام های جامعه جهانی میتونه وضعیت انسانی رو بسیار بحرانی تر از قبل بکنه.
خب، در حالی که گروه حزب الله لبنان رهبر جدید خودش رو معرفی کرده، درگیری بین اسرائیل و این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. آخرین خبرها از درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله چه بوده؟
من اول بگم که تلاش‌های ایالات متحده برای که آتش بس در لبنان تشدیدتر شده، حتی صحبت‌های از احتمال این مطرح شده که حزب الله دیگه عملیات خودش رو وابسته به عملیات و جنگ در غزه ندونه و بپذیره آتش بس و جلوگیری از حملاتش رو اگر که توافقی بشه، توافقی که مربوط به خود لبنان باشه. اما اسرائیل عملیات زمینی خودش رو در جنوب لبنان توسعه داد و تانک‌های اسرائیلی به شرق شرک خیام رسیدن، دورترین نقطه از مرز از زمان شروع این تنش. ده‌ها روستا، شهر و شهر در جنوب لبنان شهر داشته هدف حملات هوای اسرائیل بودن. امروز حزب الله تعدادی موشک زمین به زمین و تعداد پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد و صدای آژیر خطر در شمال از منطقه اسرائیلی به ویژه اطراف تل آویو، نتانیا و همچنین در حیفا شنیده شد.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی هیئت دولت یک مدیر اجرایی بلوچ و اهل سنت رو به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در تبلیغات ریاست جمهوری بر لزوم استفاده از اقلیت‌ها در پست‌های کلیدی تاکید کرده بود. در گفتگو با عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، از او درباره معنا و مفهوم چنین انتصابی در دولت آقای پزشکیان پرسیدم.
واقعیت اینه که از نظر سوری، از نظر ظاهری، بله، خب ما امروز شاهد هستیم که ایشون آی بی جار به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منتصب شدن در همین روز، یعنی امروز هم شاهد هستیم که برای اولین بار مجلس شورای اسلامی با استعفای آقای عبدالکریم حسینزاده موافقت کردن که ایشون بتونه معاون رئیس جمهور بشه. در نتیجه در یک روز به صورت عملی ما یک استاندار سنی مذهب بلوچ در سیستان و بلوچستان داریم و یک کرد اهل سنت هم به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده و قبل از اون هم آقای آرش زرهتن لهونی به عنوان استاندار کردستان به عنوان یک سنی مذهب منتخب شده بود و آقای موالی زاده، فکر کنم محمد رضا موالی زاده، هم استاندار خوزستان منصوب شده بود. در نتیجه از نظر ظاهری آقای پزشکیان تلاش میکنه که به اون وعده هایی که داده بود که سمبولیک هستند و به باور من جامعه عمل بپوشانه و این انتصاب هم بخشی از اون پروژه هست. حالا چقدر تغییرات واقعی در رفع تبعیض بر علیه مثلا بلوچ‌ها یا کردها یا عرب‌ها یا اهل سنت و غیره، این میتونه به صورت مثبت یک فاکتور حساب بشه، باید منتظر بان رو دید. ولی واقعیت اینه که در طی 45-6 سال گذشته ثابت شده که جمهوری اسلامی کارهای ظاهری رو انجام میده ولی در عمل و در باطن هیچ گونه تغییر اساسی به وجود نمیاد متاسفانه.
آقای دوشوکی، اشاره کردید که این اقدام اقدامی هست که در ظاهر اقدام پسندیده است، اما باید در عمل دید. منظور شما چه هست؟ در عمل چه اتفاقی باید بیفته که تا اون تبعیضی که مورد اشاره شما هست رفع بشه؟
این متاسفانه در جمهوری اسلامی تبعیض بر علیه غیر خودی ها، علیه غیر خودی ها میتونه در مقیاس بسیار وسیع‌تر نصفی از جامعه رو در بر بگیری، یعنی زنان رو یا اقلیت‌های قومی رو یا اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های دینی مثل باهائیان و یهودیان و مسیحیان و غیره رو. بیش از 45 سال ثابت کرده که با یک گل نمیشه بهار اومد و نوید بهار رو داد. این نکته بسیار مهمی دیگری هم که من اشاره کنم این هست که وقتی ما صحبت از منصور بجار یا مثلا افراد دیگری مثل آقای عبدالکریم حسینزاده که قرار معاون رئیس جمهور بشه یا افراد دیگری که استاندار شدن استاندار کردستان، اینا افراد مخالف جمهوری اسلامی نیستن، چون این ذهنیتی که در بین ما ایرانیان وجود داره به این صورت هست که مثلا سنی ها مخالف هستن و جمهوری اسلامی برای اولین بار امروز یک مخالف خودش رو به عنوان استاندار تعیین کرده. نخیر، یعنی اینها در طی دهه ها اون سرسپردگی خودشون و اون حداقل اعتباری رو که کسب کردن در جمهوری اسلامی کسب کردن و به جمهوری اسلامی ثابت کردن که وفادار هستند و امروز انتخاب میشه. اما این نکته بازم علی رغم تمام بدبینی هایی که متاسفانه جمهوری اسلامی در طی 45 سال اخیر به وجود آورده، ولی واقعیت اینه که کسانی هستند در جمهوری اسلامی، انسانهای بسیار متعصب، که حتی حاضر نیستن که مثلا بگن یک سنی مذهب نمیتونه حکمیت یا حاکمیت بر تشیع داشته باشه، از نظر وزارت چه حتی از نظر استانداری. ولی وقتی ما میبینیم که امروز یک استاندار در سیستان و بلوچستان اهل سنت هست، خب حداقل اون نگاه تعصب‌آمیز به کنار گذاشته میشه. حالا تبعات این یا تبعات مثبت اون چه خواهد بود، این رو باید در طی ماها و سالهای آینده ببینیم چه خواهد شد.
عبدالستار دوشوکی بود، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
مردم دره دورافتاده یغناب تاجیکستان به دلیل عدم آموزش این زبان در مدارس نگران انقراض فرهنگ و زبان خود هستند. بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای معرفی فرهنگ یغنابی برنامه‌ای تهیه کرده که خلاصه‌ای از اون رو در گزارشی از همکارم شاهین بشیری می‌شنوید.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی، یعنی زبان دولتی، درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریباً زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود می بالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی می گوید.
این زبون داریم استاد، بچه ها با آموزونیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی که سربلندانو میتونیم گب زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبون داریم.
در یغناب بیشتر به کشاورزی، به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری می‌پردازند. در طول زمستان، زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفوا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفوا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می تکیم
و با این گزارش شاهین بشیری به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره اون چه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های تماس با رادیو فردا استفاده از پیام رسان واتساپ هست. اونجا شماره ما از این قراره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-30. میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید. اوقاتتون خوش.